هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صدق الله العلي العظيم.
إلهي جانب من کن نگاهی، مرا بنما به سوی خویش را.
فرماید خوف تو از خدا بالا ببر تا از چیز دیگه نترسی. طوبی لمن شغله خوف الله عن خوف الناس، خوش به حال کسی که خوف از خدا او رو مشغولش کرده از خوف از مردم. من خوف الله آمنه الله سبحانه من کل شیء، هر کی از خدا بترسه خدا او رو در امنیت قرار میده از هر چیزی.
شاخه ها گل می کنند، لحظه سبز دادست ها گل می زنند، بین دل ها و خدا دست ها گل می زنند، بین دل ها و خدا.
اذان صبح به وقت تهران از رادیو سبا، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة. الصلاة حي على الفلاح
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
در کیمیای سعادت آمده است یکی عارفی را گفت صبوری در تنهایی گفت من تنها نیستم که همنشین حقم چون خواهم که با وی راست گویم نماز کنم و چون خواهم که با من راست گوید قرآن خوانم و نیز گفته است چون تاریکی شب در آید شادی به دل من در آید گویم تا روز در خلوت بنشینیم با خدای تعالی و چون روشنای نور پدید آید اندوه در دل من پیدا شود گویم که اکنون مردمان مرا از وی مشغول کنند
بسم الله الرحمن الرحیم صحیفه کامله سجادیه اثر جاودانه حضرت زین العابدین امام سجاد علیه السلام یکی از جامع ترین و ارزنده ترین منابع فرهنگی ناب اسلامی است که از مهمترین آثار به جا مانده از این امام همام است. اینک به گوشه ای از دریای علم و معرفت حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب صحیفه سجادیه گوش فرا می دهیم. دعای 31 نیایش آن حضرت درباره توبه. خدایا بازگشت من از گناه پایدار نخواهد ماند مگر اینکه تو مرا نگاه داری و از خطاها باز نتوانم ایستاد مگر اینکه تو مرا نیرو دهی. پس با نیروی کفایت کننده مرا توانایی ده و با عصمتی بازدارنده از گناه یاریم فرما. خدایا چه بسا بنده‌ای که از گناه به درگاه تو بازگردیده و تو به علم غیب خیش می‌دانی که او توبه خود را خواهد شکست و بار دیگر به گناه و خطای خود باز خواهد گشت. پناه می‌برم به تو که چنین باشم. پس این توبه مرا توبه قرار ده که بعد از آن نیازمند توبه نشوم. توبه باشد که بار گناهان گذشته را از من بردارد و مرا در باقی عمر از گزند گناهان به سلامت دارد. خدایا من از نادانی خود نزد تو پوزش می طلبم و برای کردار ناشایست خود بخشایش می خواهم. پس بر من منت گذار و در سایه رحمت خیش جایم ده و تفضل فرما و بر من جامه عافیت پوشان. خدایا من از هر کاری که خواست تو نبوده یا دوستیت را از میان می برده است توبه می کنم. از هر اندیشه بد که به دلم راه یافته و هر نگاه زیر چشمی گناهانود و هر گفتار نابجای زبانم توبه‌ای که با آن یکایک اعضایم از عقوبتهای تو به سلامت مانند و از خشم دردناک تو که تجاوزگران از آن در هراسند ایمنی یابند.
عزیز آقا یه نگاهی به کلید روی گاف صندوق کرد و یه نگاه به خودش تو آینه. سالها بود که با یه فرغون تو گلخونه کارگری میکرد. همه تا داد میزدن عزیز خاک و گلدون بیار، هر کاری داشت باید رها میکرد و میپرید و کاری که بهش سپرده بودن و انجام میداد. حالا خودش بود و اتاق خالی و گاف صندوق پر پول و کلی مشکلاتی که تو سرش میچرخید. هیچ کس نبود، هیچ کس. نگاهش از روی کلید برداشت و به گلدونی که توی دستش بود خیره شد. یه خدایا کمکم کنی گفت و گلدون و گوشه‌ای گذاشت و از اتاق بیرون رفت. لحظات سختی رو با خودش کلنجار رفته بود، ولی خوشحال بود که برنده شده. امام حسین علیه السلام فرمودند چشمی که تو را مراقب خیش نبیند کور است.
بیتا به این قرار تا فردا، خدا نگهدار.
قبول بشه طاعات و عبادات شما و همچنین نماز اول وقتتون. از همه شما بزرگواران در این لحظات و دقایق عرفانی التماس دعا داریم. همچنان با ما همراه باشید. وقتتون بخیر دوستان و همراهان عزیز. همچنان از پخش شبکه رادیویی سبا در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای شادی آفرین. امیدوارم تا این لحظه برنامه‌های ما در بخش سوم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. در ادامه برنامه‌ها دعوت می‌کنم تمام رخ رو بشنوید.
بیا داخل ببینم.
گلو بله جون، چقدر اینجا تاریکه آخه.
متهم ردیف اول، میخوام ازت عکس بگیرم.
درد دوما درد نکنه، فقط من موهامو درود نکردم. میخواید عکس بگیرید از من؟ اگه میده این بری بایدم عکس بگیر.
اینجا تو تعیین نمی کنی ما چی جوری عکس بگیریم. نه نیم رخ نه بی رخ، اینجا تمام رخ.
دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. گوشهای نازنین شما هم اکنون داره برنامه تمام رخ از رادیو سبا رو میشنوه. امیدوارم که هر لحظه که داره این برنامه رو میشنوی حالت خوب باشه دیگه آقا جون. آقای تهیه‌کننده یه آهنگ بذار بریم.
از گذشته تا فردا، از قدیم تا الان، گوش بده تو به حرفان، تاریخ نباشه برات کنگ. از کار تو شدی کشور، تاریخو بدون تو بتر، همه چی رو وسط نوشتم، با ما ببین گذره زمان. رو خواهنای وطن فروش و گرگرا، انگلیس، آمریکا، دشمنای ما و مردم ایران. بذار کنار هر چی شنیدی تا الان، تو گوش بده به ما از رادیو، ما ها بلدیم این بازیو، نمی کنی صحنه سازیو، گوش بده به تمام روخ.
خب دوستان عزیز، امروز میخواییم بریم سراغ یک شخصیت دیگه، شخصیتی که خیلی خودش رو روشن فکر میدونست و فکر میکرد با فقط یک کلمه میتونه ایران رو از این رو به اون رو کنه. این یک کلمه اسم کتابیه که نوشته. اسم کتابش این بود: یک کلمه، فقط یک کلمه. کسی که میگفت قانون 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 و با این یک کلمه میشه همه چیز رو درست کرد. ولی آیا واقعا میدونست که با کی و کجا داره حرف میزنه؟ تو کدوم حکومت بود؟ این شما و این میرزا یوسف مستشارالدوله. میرزا یوسف مستشارالدوله در دوران قاجار و در زمان حکومت ناصرالدین شاه فعالیت میکرد. اون از مقامهای دولتی و دیپلمات‌های مهم اون دوره بود. سمت‌های مثل سفارت تو کشورهای اروپایی و عضویت تو مشاوره‌های حکومتی هم داشت. مستشارالدوله تلاش میکرد که مفاهیم جدیدی از اروپا وارد ایران بکنه. ولی خب آیا واقعا موفق بود؟ پرده اول، رویای یک کلمه. میرزا یوسف یک کتاب نوشت با عنوان یک کلمه و اون کلمه چیزی نبود جز قانون. اون فکر میکرد کافیه که این یک کلمه رو از غرب بیاریم، بزنیم به سردر هر کوچه و بازاری و بعد همه چیز حل میشه، خود به خود کشور حل میشه. انگار مردم فقط منتظر بودن که مستشارالدوله بیاد بگه قانون و بعد یک دفعه همه شروع کنن به پیشرفت، بگن به رمز موفقیت همینه. آقا شما چرا زودتر نیومدی راجع به قانون برام صحبت بکنی؟ میدونی؟ مثل اینکه مستشارالدوله فکر میکرد که یه چراغ جادو تو دستش گرفته که همین کتابی که نوشته بود مثلا باشه این چراغ جادو، و با گفتن این کلمه قانون، فقط یک کلمه قانون، همه مشکلات ایران دود میشدن، مثلا میرفتن هوا. ولی خب تو واقعیت به قول معروف با حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه. میرزا یوسف مستشارالدوله فکر میکرد که یه نسخه اروپایی مثل قانون رو اگر بگیره ترجمه کنه بیاره ایران میتونه معجزه کنه. غافل از این که مشکلات ایران خیلی بیشتر از این حرفا بود و فقط با قانون، اونم از نوع غربی، نمیشد کاری کرد تو ایران. مردم ایران نه تنها به قوانین نیاز داشتن، بلکه به اصلاحات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات اقتصادی و حتی آموزشی نیاز داشتن که اینها همه از دید مستشارالدوله پنهان مونده بود. اون انگار فقط یک بخش از ماجرا رو دیده بود، اونم از پنجره زیبا و پر زرق و برق اروپا. پرده دوم، خیال بافی پاریسی. میرزا یوسف عاشق تقلید از اروپا بود. انگار وقتی که تو خیابونای پاریس راه میرفت چشماش ستاره میشد و فکر میکرد که چرا ایران نمیتونه همین شکلی بشه. بعد یهو تصمیم میگرفت همون سیستمای شهری و زیرساختای مدرن رو که تو پاریس دیده بود به ایران بیاره و اجرا کنه، از جمله قوانین شهری، سبک معماری، حتی نوع مدیریت شهری. ولی خب یه چیزی رو فراموش کرده بود، این که ایران و مردمش نیازهای متفاوتی دارن. نیازهای مثل زیرساختهای مناسب، اصلاحات تو زمین آموزش، توجه به کشاورزی و اقتصاد بومی. مردم نون نداشتن بخورن. آقا بلند میشد میرفت پاریس، برج ایفل رو میدید، فاز برمیداشت بیاد تو ایران یه چیزی اون وسط علم کنه. مردم تو ایران ارتقای سطح رفاه اجتماعی رو میخواستن، حقوق اولیه خودشون، که در اون شرایط اون موقع ایران اصلا شبیه به کشور اروپایی نبود. ولی خب میرزا یوسف مستشار رو داره فکر میکرد اگر کتاب قوانین اونا رو از اروپا بیاره تو ایران اجرا کنه، یهو ما هم برج و ساختمونامون مثل اروپایی ها میشه. پرده سوم، نظریه پرداز بدون عمل. میرزا یوسف رو میشه به یه سخنران انگیزشی تشبیه کرد که کلی از رویای خودش حرف میزنه و ادعا میکنه که تنها راه نجات ایران همین آقا جون، اینی که من میگم. ولی وقتی که نوبت به اجرا میرسه هیچ کاری نمیکنه. یعنی شما یه عملیات اجرایی شما از این میرزا یوسف مستشار و دوله ندارید، همش تو خیالات خودش بود. این قوانین اجرا بشه ما پیشرفت میکنیم، اون عالیه، اون اونجوری بشه اینجوری میشه، ما به عرش آسمون میرسیم، فلان میکنیم، اینجوری میکنیم. همش حرف زد و عملا هیچی برای ارائه نداد. یعنی اون بخشی هم که میومد میگفت قانون خوبه، درسته، شکی توش نیست، ولی مسئله اینجا بود که چطوری این قوانین رو باید تو جامعه مثل ایران پیاده بکنه. اینجا دیگه مستشار دوله ساکت میشد، هیچ حرفی نداشت، فقط اون بخش قوانینش رو میومد میگفت. اون موقع مردم این شکلی بودن، همه حرف میزدن، عملگرای ما نداشتیم. یه عده اینا حرف میزدن، اونا میشنیدن، یه موقع اونوریا حرف میزدن، اینوریا میشنیدن. همچین فضای حاکم بود. مستشار دولت این غافل بود که قانون فقط روی کاغذ نیست. آقا جون تو کتاب نوشتی قانون، این آقا اجرا هم باید بشه دیگه، زیر ساختش هم فراهم بکن، بعد بیا اجرا کن. فقط رفته قلبی چیزی دیده، ما باید مثل اینا بشیم، ما باید مثل اینا بشیم. آخرم هیچی در نیومدن. نمیدونم، شاید هم به قانون جذب اعتقاد داشت. مثلا صبح به صبح بلند میشد 70 بار میگه قانون 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 قانون، یا میرفت در گوش شاه قانون قانون قانون، که مثلا یه چیزی قانونی جذب بشه. به هر حال این چیزا تو دنیای واقعی به این سادگی ها کار نمیکنه عزیز دل برادر. پرده چهارم، وابستگی به غرب. وابستگی اون به غرب مثل تناب نامرئی بود که دور گردنش پیچیده شده بود، به خاطر اینکه اون همیشه فکر میکرد اروپا جواب همه چیزو داره و راه پیشرفت ایران هم از همون مسیر اروپایی ها میگذره. میدونی؟ این مدلی بود که انگار با هر بادی که از اروپا میومد میرزا یوسف هم از جاش بلند میشد و میگفت دیدین؟ باد بوده، باد، همینو باید پیاده کنیم تو کشور. خب این که بدون این که حتی کسی به تو چیزی بگه تو همش دنبال راهکار و قوانین و مسائل اونا باشی، این خود به خود وابستگی میاره که نتونی تو واقع بینانه به مسائل ایران نگاه کنی، به خاطر این که اون برای یه جغرافیای دیگه طراحی شده، اون قانون برای یه مردم دیگه، فرهنگ دیگه طراحی شده. اما میرزا یوسف بیشتر به ظاهر غربی ها و جلوه های مدرنشون توجه میکرد. فکر میکرد که این ظاهر مدرن به تنهایی میتونه مشکلات رو حل کنه. اما مسئله‌ای که اون نمیدید این بود که اجرای این قوانین غربی بدون در نظر گرفتن شرایط ایران میتونه وابستگی رو افزایش بده. یعنی برای اینکه تو یه قانون غربی رو بخوای تو کشور اجرا کنی، 100 تا مستشار انگلیس و روس باید بیان داخل کشورت، بخورن، بچرن، این بر اون ور کنن تا این قانون اجرا بشه. یه سیستم برای طراحی کنن، یه فنی تو کشورت بزنن. این خودش باعث میشه که ایران به جای استقلال به نوعی به کشورهای غربی وابسته بشه. مستشار دوله به جای اینکه به واقعیت‌های موجود تو جامعه توجه کنه، مدام دنبال چیزایی بود که تو اروپا دیده. میدونی؟ بعضیا بودن که تو ایران فکر میکردن اگر مردم کلاشاپو سرشون کنن دیگه همه چیز عوض میشه، پیشرفت میکنن. مستشارم یه دونه آدم از جنس همون آدم ها بود. مثلا مستشار یه مدت رفته بود دنبال این که سیستم حقوقی و قضایی فرانسوی ها رو بیاد داخل کشور ایران اجرا بکنه، در حالی که سیستم قضایی ایران بر مبنای شرع و قوانین اسلامی تنظیم شده بود، سیستم حقوقی فرانسه بر مبنای حقوق مدنی و سکولار بود. بعد اینا رو با هم قاطی میخواستن بکنن، یه چیز هردنبیل و هچلفتی در اومد. آقا نه اینو اجرا میخواستن بکنن، نه اون اجرا میخواستن بکنن. مردم سردرگم شده بودن که تکلیف چیه، چیکار باید بکنیم، الان قضای ما، دادگاه ما سکولار یا اسلامی. هنگ کرده بودن همه. این از دست گلای مستشار دوستاش بود. در نهایت مستشار میخواست ایران رو به بهشت تبدیل کنه آقا جون، ولی انگار نقشه این بهشت تو دستش نبود. فقط میدونست که یه کلمه هست، مثل کتابش که یه کلمه هست اسمش بود. شاید کار را بندازه این یه کلمه هست، ولی خب همونطور که تاریخ به ما نشون داده مشکلات ایران خیلی پیچیده تر از یه کلمه بودن و میرزا یوسف هم تو خیال بافیاش و همون یه کلمه خودش موند. شاید باید کسی بهش میگفت که به جای خواب دیدن پاریس توی خیابونای تهران بهتر یه بار واقعا به مشکلات مردم گوش بدی، به جای حرف زدن یه قدم برای مردم بردار. اما در نهایت این میرزا یوسف یه درسم به ما میده، اینکه فقط با حرف زدن و خیال بافی نمیشه چیزی رو تغییر داد. تو تاریخ پر از این آدمایی که فقط حرف میزدن و مثل این فکر میکردن، ولی در حوزه عملیاتی هیچ کاری برای ایران انجام ندادن. تا یه برنامه دیگه تمام رو خدافظ. تایکوندو داره اشاره میکنه که آه نه، تایکوندو اشاره نمیکنه، من اشتباه دیدم. اون که بله، مدیر پخشه. آقای آدینه بند داره اشاره میکنه، میگه زیاد داری حرف میزنی، تایم برنامه زیاد شده. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان و همراهان عزیز، برنامه تمام رخ تقدیم شما عزیزان شد. انشالله که از شنیدن این برنامه هم لذت برده باشید. هر کجا که هستین لحظات بامدادی بسیار خوبی رو برای شما عزیزان از پخش رادیو سبا آرزومندیم.
آقا رضا
بیدار شو.
میگم بیدار شو.
میگم بیدار شو.
بیدار شو بابا.
میگم بیدار شو.
عجب آدمی سیاه، بیدار شو.
تو بیدار نمیشی آخه.
رضا جان، آقا رضا، رضا، رضا.
برای صبح بیدارا،
برای دلای شاد صبحگاهی،
برای لقای خندون،
برای اونایی که صبح خیلی سخت بیدار میشن،
حتی برای اونایی که خوابن،
بیدار شو. بیدار شو شنبه تا چهارشنبه 6 تا 7 صبح از رادیو سبا،
موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز.
با بیدار شو شاد بیدار.